ترک تعصبات. فضای عالم انسانی را ابرهای تیره تعصبات گوناگون فرا گرفته است و هر چندی یک بار این ابرهای طوفانزا به حرکت می آید و با ریزش سیلهای خانه برانداز و گردبادهای مهیب خرابیها به بار می آورد. البته ریشه این تعصبات را هم در تقلید و جهل مردم و نیز در دسائس و تحریکات ارباب مطامع سیاسی و دینی می توان یافت و این تعصبات مضر به حال تمدن بشر و مخالف رضای الهی است. حضرت عبدالبها خطاب به بهائیان چنین می‌فرماید: ای احبای الهی، از رائحه تعصب جاهلانه و عداوت و بغض عامیانه و اوهام جنسیه و وطنیه و دینیه که به تمام مخالف دین الله و رضای الهی و سبب محرومی انسانی از مواهب رحمانی است، بیزار شوید و از این اوهامات تجرد یابید و آینه دل را از زنگ این تعصب جاهلانه پاک و مقدس کنید تا به عالم انسانی یعنی عموم بشر مهربان حقیقی گردید و به هر نفسی از هر ملت و هر آیین و هر طایفه و هر جنس و هر دیار ادنا کرهی نداشته باشید، بلکه در نهایت شفقت و دوستی باشید. شاید به اون و عنایت الهیه افق انسانی از این قیوم کثیفه یعنی تعصب جاهلانه و بغض و عداوت عامیانه پاک و مقدس گردد. روز به روز سبب الفت و محبت در میان جمیع ملل شوید و ابداً در امور حکومت و سیاست مداخله و تکلم ننمایید، زیرا شما را خدا به جهت وعظ و نصیحت و تصحیح اخلاق و نورانیت و روحانیت عالم انسانی خلق فرموده. این است وظیفه شما. و نیز می فرماید: حضرت بهاءالله ما را از هر تعصبی نجات داد. تعصبات است که عالم را خراب کرده. هر عداوت و نزاعی و هر کدورت و ابتلایی که در عالم واقع شده یا از تعصب دینی بوده یا از تعصب وطنی یا از تعصب جنسی یا تعصب سیاسی، تعصب مذموم و مضر است هر نوع باشد. وقتی که امر تعصبات از عالم دور شود، آن وقت عالم انسانی نجات یابد. ما برای این مقصد عزیز می کوشیم. 20,000 نفر را فدای این امر عظیم نمودیم که در نهایت مظلومیت به جهت رفع این تعصبات و حصول اخوت و یگانگی عالم انسانی شهید شدند. این است عمل و جانفشانی ما که امم مختلف را الفت داده و احزاب متنوع را در ظل کلمه واحده در آورده. ولی سایرین فقط حرف می زنند و یا بعضی به جهت فواید شخصیه و شهرت اسم خود به امور حسنه مبادرت می نمایند، آن هم اموری که محدود است. لکن بهائیان برای فواید عمومی و خدمت به عالم انسانی و عزت سرمدی شب و روز جاهد و سعی اند. تعصب انواع دارد: تعصب دینی، تعصب وطنی، تعصب سیاسی و تعصب اقتصادی. درباره تعصب دینی همه می دانیم که چقدر در تاریخ بشر فتنه و آشوب و جنگ و ستیز به بار آورده و دین که اساسش بر الفت و محبت است باعث جدال و خونریزی گشته و بین آدمیان جدایی افکنده است. جنگ‌های صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان که 300 سال در قرن‌های 11، 12 و 13 میلادی به طول انجامید از تعصب دینی بود. جنگ‌های موهش بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در اروپا و شیعه و سنی در آسیا ناشی از تعصباتی بود که در میان دو فرقه از یک دین برپا گشته، حتی تا امروز شراره‌هایش بلند است. همه ما شاهدیم که در برخی از کشورها جامعه اکثریت که به دینی تعلق دارند با جامعه های اقلیت که دینی دیگر دارند چگونه رفتار می نمایند. این مظالم به نام دین بر اثر افروختن آتش تعصب در قلوب مردمان جاهل و غافل از حقیقت دین رخ می دهد، حالان که فیض الهی مستمر است. پس چگونه توان گفت که آن فیض ربانی، آن قوه روح القدس، آن فیوزات ابدی منقطع شود؟ در بیان این که ادیان الهی سبب اختلاف نیست و اساسشان یکیست، حضرت عبدالبها می فرمایند ادیان الهی سبب اختلاف نیست، زیرا اساس جمیع ادیان حقیقت است و حقیقت یکیست، تعدد ندارد و این اختلافات از تقالید است. چون تقالید مختلف است، لذا سبب اختلاف و جدال است. این ظلمات تقالید آفتاب حقیقت را پنهان نموده. در بیان این که نتیجه ظهور انبیا الفت بشر است، حضرت عبدالبها می فرمایند عقلای بشر که مفتون حقیقتند، در نزد آنان واضح و مسلم است که مقصد از ظهور مظاهر مقدسه الهیه و انزال کتب و تأسیس دین الهی الفت بشر است و محبت بین عموم افراد انسان. دین اساس وحدت روحانیه است، وحدت افکار است، وحدت حسیات است، وحدت آداب است و روابط معنویه بین عموم افراد. تا عقول و نفوس به تربیت الهی نشو و نما نمایند و تحری حقیقت کنند و به مقامات عالیه کمالات انسانی رسند و مدنیت الهیه تأسیس گردد. زیرا در عالم وجود دو مدنیت است، یکی مدنیت طبیعی مادی که خدمت به عالم اجسام نماید و دیگری مدنیت الهی که خدمت به عالم اخلاق نماید. مؤسس مدنیت مادی عقلای بشرند و مؤسس مدنیت الهی مظاهر مقدسه الهی. دین اساس مدنیت الهی است. مدنیت مادیه به منزله جسم است و مدنیت الهیه به منزله روح. جسم بی روح مرده است ولو در نهایت تراوت و لطافت باشد. باری مقصد از دین روابط ضروریه وحدت عالم انسانی است و این است اساس دین الهی، این است فیض ابدی الهی، این است تعالیم و نوامیس الهی، این است نور حیات ابدی. هزار افسوس که این اساس متین متروک و محجوب جمیع ادیان، ولی تقالیدی ایجاد کردند که هیچ ربطی به اساس دین الهی ندارد و چون این تقالید مختلف است، از اختلاف جدال حاصل و جدال منتهی به قتال گردد خون بیچارگان ریخته شود، اموال به تالان و تاراج رود و اطفال بیکس و اسیر مانند. دین که باید سبب الفت باشد مورث کلفت شود، دین که باید سبب نورانیت عالم انسانی باشد سبب ظلمات شده است، دین که سبب حیات ابدی است سبب ممات گشته. پس تا این تقالید در دست است و این دام تزویر در شست، از دین جز مضرت به عالم انسانی حصول نپذیرد. پس باید این تقالید کهنه پوسیده را که معمولون به ادیان است به تمام ها ریخت و تحری اساس ادیان الهی کرد، چون اساس ادیان الهی یکیست، حقیقت است و حقیقت تعدد و تجزی قبول ننماید. لحاظا الفت و اتحاد تام بین جمیع ادیان حاصل شود و دین الهی در نهایت جمال و کمال در انجمن عالم انسانی جلوه نماید. دیگر از تعصباتی که بشر را گرفتار نموده و خرابی و دمار به بار آورده تعصب وطنی است که قرن‌های متمادی است که خاک سیاه را به خون جوانان و مردمان بیگناه گلگون ساخته، خانواده ها را بر باد داده و بر آتش کینه و انتقام بین مردمان دامن زده است. طبیعی است هر کس زادگاه خیش را دوست می دارد، از هوایی که استنشاق کرده و از زبانی که آموخته، از خاطراتی که در دامن مادر و خانواده و رفیق خانه و گرمابه و گلستان اندوخته، از همه لذت می برد و جزئی از وجود اوست و باید باشد. اما این محبت به وطن مألوف نباید بهانه ای برای خصومت با مردم دیگر باشد. از این گذشته وطن ما کجاست؟ وقتی حافظ فرموده من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خیش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم، یا وقتی از زبان سعدی بلند آوازه شیراز می خوانیم سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. آیا وطن سعدی و حافظ همین جاست که ما امروز می دانیم؟ یعنی از شمال به رود ارس و از جنوب به خلیج فارس، از مشرق به افغانستان و بلوچستان و از مغرب به عراق عرب؟ یقیناً چنین نیست. در آن زمان همین محدوده‌ای که امروز ما ایران می دانیم بین امرا و سلسله های متعدد تقسیم شده بود و اصلاً در هیچ زمانی مفهوم وطن به نحوی که از قرن 19 معمول گشته موجود نبود. خطوط فرضی و قراردادی را که امروز در نقشه جغرافیایی می‌بینیم اگر وطن شماریم درست نیست، زیرا حوادث سیاسی آن خطوط را هر زمان تغییر داده و می‌دهد. تا چند سال پیش کشوری در اروپا وجود داشت به نام یوگسلاوی که مردمانش در جنگ دوم جهانی تجهیز شده بودند که در راه وطن فداکاری کنند. با آلمان‌ها جنگیدند و هزاران کشته دادند. اما امروز خط مرزی آن کشور را از نقشه جغرافیا برداشتند و به چند کشور صربستان، بوسنیا، کرواشیا و کاسوو و مقدونیه تقدیم کردند و همان هموطنان 60 سال پیش امروز وطنی دیگر دارند و دولت‌های جدیدشان متوقعند که حال برای وطن خیش که محدود به خطوط مرزی دیگری است جانفشانی نمایند و حتی اگر لازم باشد با هموطنان سابق خود بجنگند. کشور سوئیس هر قسمتش جزئی از خاک کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا بوده است. حال کشور مستقل جدیدی است و مردمش زیر پرچم دیگری هستند. واقعاً برای یک سوئیسی که در ژنو نشسته، یک ایتالیایی که آن طرف مرز سوئیس زندگی می کند، با ایتالیایی دیگری که در سوئیس ایتالیا که در محدوده مرز کشور دیگری است که در آن سکونت دارد، چه تفاوتی باید داشته باشد؟ از تهران با هواپیما به طرف اروپا سفر می کردم. خلبان هر چند یک بار با بلندگو با مسافران صحبت می کرد. می گفت الان از یونان گذشتیم و بعد از فراز یوگسلاوی می گذریم. کوههای زیر آلپ ایتالیاست. بعد از چندی می گفت حال به آلپ سوئیس رسیدیم. بنده از پنجره هواپیما نگاه می کردم. هیچ تفاوتی بین آلپ ایتالیا و آلپ سوئیس ندیدم. هیچ خطی که این کشورها را از هم جدا بکند به چشمم نرسید. امروز فضانوردان که از بالا به کره رنگارنگ کوچک ما نظر می کنند، همه گفته و همه می گویند که این کره زیبای معلق در هوا گوی واحدی است، امتیازی در آن دیده نمی شود. انسان هرچی رشد کند به محدوده بزرگتری تعلق می یابد. طفل در جنین وطنی جز رحم مادر ندارد و چون تولد شد جز به خانه پدری علاقه‌ای به جایی ندارد. در نوجوانی به شهر خیش دل می بندد، در جوانی سفر می کند و آنجایی را که دیده است دوست می دارد. هیکل جامعه انسانی نیز چنین بوده است. زمانی خانواده نخستین واحد اجتماع بشر به شمار می رفته، در مراحل بعدی خانواده ها به عشیره و عشایر، به قبائل و حکومت های شهری تبدیل شدند، تا آنکه در قرن 19 هم بزرگترین واحد جامعه انسانی وطن بود و شعار وطن پرستی نماینده رشد و ترقی سیر تکاملی بشری به شمار می رفت. اما امروز ترقیاتی که در ارتباطات و اختراعات و نیازهای اقتصادی و فرهنگی به وجود آمده، بشر را فراتر برده و او را از مرحله‌ای که ضامن نظام اجتماعی یک دو قرن پیش بود گذرانده است و درست در آستانه این تحول و تکامل تاریخی حضرت بهاءالله ظاهر گشته و پیام جانبخش خیش را به گوش جهانیان رسانده و بشارت داده است که ای دانایان امم، از بیگانگی چشم بردارید و به یگانگی ناظر باشید و به اسبابی که سبب راحت و آسایش عموم اهل عالم است تمسک جویید. این یک شبر عالم، یک وطن و یک مقام است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و به آنچه علت اتفاق است توجه نمایید. نزد اهل بها افتخار به علم و عمل و اخلاق و دانش است، نه به وطن و مقام. ای اهل زمین، قدر این کلمه آسمانی را بدانید، چه که به منزله کشتی است از برای دریای دانایی و به منزله آفتاب است از برای جهان بینایی. نفوذ کلمه الهی سبب تحول تازه‌ای در تمدن انسانی گردید. در زمان حضرت بهاءالله مفهوم ملیت و وطن و وطن پرستی در اوج قبول مردمان زمان بود، ولی با اعلان آیین جدید هدف و مقصدی بالاتر برای جهانیان مقرر گردید. لحاظا دوره هوشیاری آغاز شد و لزوم اتحاد عالم و همبستگی مردم جهان بر اکثر جهانیان نمودار گردید. این بود که پس از یک قرن که در آشوب و کشتار و هرج و مرج و آشفتگی گذشت، می‌بینیم که خطوط مرزی فرضی که برای وطن کشیده اند هر روز کم رنگ تر می شوند. چنان که کشورهای اروپا حدود و ثغور و موانعی که تا چند سال پیش داشتند برداشتند و حال مردمان این کشورها آزادانه در کشورهای دیگر اروپا رفت آمد می کنند و شهروند هر کشور اروپایی در همه آن کشورها اجازه کار دارند و حق مالکیت و سایر حقوق مدنی را دارا هستند. و این روندی است که ناچار ادامه می‌یابد و به سایر نقاط جهان سرایت خواهد کرد. با آمدن کامپیوتر و مخصوصاً پیدایش اینترنت، از نظر اقتصادی و علمی و ارتباطی دیگر مرزی در جهان نمانده است. اما هزاران افسوس که بشر از این سیر تکامل که ما را به سوی وحدت می‌برد غافل مانده، تصور می‌کند که قادر است با آن مقاومت کند. اما این تصوری باطل است و در جهت مخالف سرنوشتی است که برای ما مقدر گشته. این است که در این بیراهه سنگلاخ آنقدر به مصائب و مشکلات و مهنت‌های بیشمار گرفتار شده و می شود تا عاقبت ناچار گردد که از غرور و خودرأیی خیش بکاهد و سر تسلیم به رأی خداوند مهربان دهد و به جاده محبت و یگانگی قدم گذارد و به این نتیجه رسد که خدا جمیع ما را بشر خلق کرده، کل یک جنسیم، اختلافی در ایجاد نداریم، امتیاز ملی در میان نیست، جمیع بشریم، جمیع از سلاله آدم هستیم. با وجود این وحدت بشر چگونه اختلاف کنیم که این آلمانی است، این انگلیسی است، این فرانسه است، این ترک است، این روم است، این ایرانی است؟ این مجرد وهم است. آیا به جهت وهمی جایز است که نزاع و جدال کرد؟ فرقی را که خدا نگذاشته میتوان آن را اعتقاد نمود و اساس قرار داد؟ جمیع اجناس، سفید و سیاه و زرد و قرمز و ملل و طوایف و قبائل در نزد خدا یکسان است. هیچ یک امتیازی ندارند مگر نفوسی که به موجب تعالیم الهی عمل نمایند، صادق مهربان باشند، محب به عالم باشند، رحمت پروردگار باشند. این نفوس ممتازند، خواه سیاه باشند، خواه زرد، خواه سفید، هر چه باشند در نزد خدا این نفوس مقربند. این نفوس چراغ‌های روشن عالم بشرند و این نفوس درختان بارور جنت ابها هستند. لذا امتیاز بین بشر از جهت اخلاق و فضائل و محبت و عرفان است، نه از جهت شرقی و غربی. افسوس که انوار این نصایح آسمانی که به منزله آفتاب است از برای جهان بینایی، از دیده جهانیان که به حجاب‌های تعصبات جاهلیه و غرور و طمع و خودپرستی محجوب گشته، پنهان مانده است. حق عیان چون مهر رخشان آمده، حیف کاندر شهر کوران آمده.